الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مخاطبان محترم رادیو معارف، به خصوص برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. با بخش دیگه از این برنامه در خدمت شما هستیم، در حضور کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. جناب استاد محمدی خدمت شما سلام و خیر مقدم عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و امیدوارم حالشون خوب باشه و امیدوارم که این بحثا براشون مفید باشه
انشالله. شما در برنامه گذشته درباره ویژگی های امام بحثتون رو پی گرفتید و وعده دادید که ادامه ویژگی های امام توی این برنامه بحث بشه. میشنم.
موضوع بحث ما از ویژگی های امام رسید به علم امام، که در واقع یکی از مهمترین خصوصیات و لازمترین و ضروریترین خصوصیات امام هست که باید علم داشته باشه. و درباره ضرورت علم امام مطالبی رو گفتیم و گفتیم که جلسه رو و بحثی رو در زمینه کیفیت و وسعت علم امام داشته باشیم. چنانچه قبلا هم اشاره کردیم، علم امام حضوری و بلاواسطه، بنابراین امکان راه یافتن خطا و فراموشی و تردید و اشتباه اصولا در علم امام وجود نداره. این علم بلاواسطه از سوی خداوند متعال به امام افاضه میشه و او هم با همه وجودش به طور کشف و شهود اینو دریافت میکنه، بلکه فراتر از کشف. در متون اسلامی آمده که آنچه انبیای پیشین داده شده بود، علومی که انبیای گذشته داشتن، همه در دسترس امام هم قرار گرفته. امام باقر علیه السلام فرمود برای خداوند علم ویژه و علم خاصی است که اصطلاحا بهش میگن علم مستعصر و یک علم عام. اما علم خاص خدا رو نه انبیا بهش دسترسی دارن نه ملائکه مقرب، اونها رو کسی خبر ندار، ولی علم عام امام در دسترس انبیا و فرشتگان مقرب قرار میگیره و از سوی رسول خدا به ما هم رسیده است. یعنی تمام اون علومی که در اختیار پیامبران بوده به ائمه علیهم السلام هم رسیده. این حدیث بهار جلد 26 صفحه 160 بود. باز امام صادق علیه السلام فرمود آن که دارای علم کتاب است امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و خود فرموده است آگاه باشید دانشی که از آسمان به وسیله آدم به زمین آمده و همه آنچه انبیا تا خاتم پیامبران بدان فضیلت داده شده اند در عترت خاتم النبیین وجود دارد. این حدیث هم جلد بهار جلد 26 صفحه 160. آنچه که آصف ابن برخیا داشت که اون کارهای با عظمت رو انجام میداد، علم من الکتاب کتاب بود، ولی در قرآن در ذیل آیه‌ای که می‌فرماید که اون کسی که پیش او علم الکتاب هست، شیعه و سنی گفتن که این شخص امیرالمومنین بود که علم الکتاب نزد او بود، و علم الکتاب و علم من الکتاب قابل مقایسه نیست. وسعت علم امام طوری است که هر چه از او بپرسند فوراً جواب میده. از سعید ابن مسیب نقل شده که گفت هیچ کس به جز علی ابن ابی طالب نگفته است از من بپرسید پیش از آن که مرا از دست بدهید. سلونی قبلا تفقدونی. این حدیث از کنز العمال جلد 15 صفحه 113 نقل شد. پس از اون که امام رضا علیه السلام بر مأمون عباسی در مرو وارد شد، مجلسی ترتیب داد که در اون مجلس علمای معروف همه مذاهب و مکاتب شرکت داشتند، از جمله رئیس اسقفان مسیحی، رئیس علمای یهود، بزرگ ستاره پرستان و سابعین و کسانی که به شریعتی ایمان نداشتند ملحدین. همچنین اون رئیس آیین زرتشت، طبیب رومی و متکلمین از فرق مختلف اسلامی اونجا جمع بودن. آنگاه مأمون از امام رضا خواست که در صورت تمایل در این مجلس شرکت کنه. امام پذیرفت. در جلسه مناظره رئیس علمای یهود گفت که ما جز از تورات و انجیل و زبور داوود و صحف ابراهیم دلیلی از شما نمیپذیریم. حضرت قبول کرد و با وضوح تمام به کتب انبیا گذشته برای اثبات خاتمیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم استدلال کرد. برهان‌های آن جناب آنچنان استوار و عمیق بود که هیچ جای اشکالی برای علمای فرق نذاشت و رئیس علمای یهود تسلیم حق شد و حق را پذیرفت. آنگاه امام با دیگران هم به بحث و گفتگو پرداخت و چون همه خاموش شدند و هیچ کس دیگه یارای مناظره نداشت، فرمود اگر در میان شما کسی پرسشی داره بی هیچ ملاحظه‌ای بپرسه. اون عمران سابعی که باز از علمای سابعی بود که در علم کلام به اصطلاح بی نظیر بود، گفت من در نقاط مختلف با متکلمان گفتگو کردم اما کسی نتوانسته خدای یگانه رو برای من ثابت کنه. امام علیه السلام برهان اثبات خدای واحد رو بیان فرمود، طوری که عمران قانع و متحول گردید و همونجا به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر اسلام گواهی داد و رو به قبله به سجده افتاد و به آیین اسلام گروید. این حدیث رو من تلخیص کردم از کتاب اثبات الهدای مرحوم شیخ الرعاملی و جلد 6 صفحه 45 تا 49 بود که من خیلی با خلاصه اینجا نوشتم. به هر حال علم امام از مباحث قابل توجه هست. امام صادق علیه السلام فرمود ان علیان کان عالما والعلم یتوارث ولن یهلک عالم الا بقی من بعدهی من یعلم علمه او ما شاء الله. امام صادق علیه السلام فرمود که علی علیه السلام عالم بود. این عالم غیر از اون عالم هایی است که و علم به ارث برده می شود. هرگز خداوند هرگز عالمی نمی میرد مگر اون که پس از او کسی می ماند که علم رو او یا اون چی خدا بخواهد بهش منتقل میشه و او علم رو به ارث خواهد برد. باز امام صادق علیه السلام فرمود والله انی لاعلم کتاب الله من اوله الی آخره کأنه فی کفی فیه خبر السما و خبر الارض و خبر ما کان و خبر ما هو کائن قال الله عز و جل فیه تبیان کل شی. امام صادق علیه السلام فرمود به خدا سوگند من کتاب خدا را از آغاز تا پایانش میدانم. بعدا انشاءالله عرض خواهیم کرد که یکی از مهمترین منابع علم امام قرآنه. بعدا توضیح میدیم این مطلب رو. امام فرمود چنان میدانم که گویی کتاب خدا در کف دست منه. خبر آسمان و زمین و خبر گذشته و آینده در قرآن موجود است، چون خداوند متعال میفرماید بیان هر چیزی در قرآن هست. باز امام رضا علیه السلام فرمود ان العبد اذا اختاره الله عز و جل امور عباده شرح صدره لذلک و اودع قلبه ینابیع الحکمه و الهمه العلم الهاما فلم یعی بعده بجواب ولا یحیر فیه عن الصواب. فرمود که هرگاه خداوند بنده ای رو برای اداره امور بندگانش انتخاب بکنه، برای این امر به اون بنده شرح صدر عطا میکنه، چشمه های حکمت رو در دلش جاری میکنه و به او علم و دانش الهام میفرماید که از آن پس از هیچ پاسخی در نمی ماند و در یافتن راه ثواب هم هرگز سرگشته و حیران نخواهد شد. حالا ما انشاءالله در برنامه دیگه انشاءالله راجع به منابع علم امام بیشتر صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله. ازتون تشکر میکنم. دعوت میکنم از شما شنوندگان که پرسش های مطرح شده از برنامه رو بشنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 با پیشماره 0251.
مثلا شرایط عاقبت خیری رو آقای محمدی در برنامه پرسش و پاسخ برای من توضیح
بده.
خدا
حافظ. تشکر میکنم از این خواهر محترم. عرض کنم که مهمترین شرط عاقبت به خیری چنان که نص قرآن هست در آیات در آیاتی در قرآن این بحث مطرح شده تقواست. اگه انسان تقوا داشته باشه عاقبت به خیره.
میبخشید قبل از اینکه اینو بفرمایید، اصلا عاقبت به خیره یعنی چی؟
یعنی اینکه سرانجام انسان خوب باشه، چون بعضیا تا آخر عمرشون ممکنه که زندگی خوبی داشته باشن.
بله.
حتی اهل دیانت اینها هم باشن، آخر عمرشون یه مرتبه میبینی که خراب میشه کارشون، و برعکس بعضیا هستن که ممکنه که تا آخر عمرشون، تا نزدیک آخر عمرشون منحرف باشن، بعد یک تحول ایجاد میشه و خوب میشن، مثل حر ابن یزید ریاهی، مثل زهیر ابن قین بجلی. اینها خب به لحاظ سیاسی منحرف بودن تا آخر عمرشون.
بله.
یه چند روز موند به آخر عمرشون، خور که همون روز آخر عمرش
درست
متحول شد. چنانچه از اون طرف بعضی هستن که زندگی خوبی دارن، هم زندگی معنوی به ظاهر خوبی دارن، هم زندگی مادی، مثل شیطان ابلیس. خب ابلیس هزاران سال در صف فرشتگان خدا را عبادت میکرد، امیر رو میفرماید 6000 سال در صف فرشته ها خدا را عبادت میکرد، که معلوم نیست از سالهای دنیا یا از سالهای آخرت.
بله.
از سالهای زمینی یا آسمانی است، ولی عاقبت به شر شد. به عبارت دقیق تر، ما در اسلامی بحثی داریم تحت عنوان حبس و تکفیر. گاهی بعضی از کارها انسان میکنه که همه اعمال گذشتش رو از بین میبره، و برعکس گاهی بعضی کارها میکنه که همه گناهان گذشتش رو تکفیر میکنه.
درست.
اگر تکفیر کنه میشه عاقبت به خیر، اگر حبس کنه میشه عاقبت به شر. مهمترین راه برای عاقبت به خیر شدن اینه که انسان ملازم با تقوا باشه، تقوا رو پیشه خودش بکنه. در قرآن داریم که والعاقبت للمتقین، آیه 83 سوره مبارکه قصص، عاقبت از انسان‌های با تقواست. و در آیه دیگری داریم که والعاقبت للتقوا، عاقبت برای تقواست، آیه 132 سوره مبارکه طه. اولین و مهمترین گام در واقع
تقواست.
علاوه بر تقوا که بسیار مهم هست، اون نکته که اول عرض کردم که ممکنه که انسان یه عمری مثلا خوب باشه و سرانجام ممکنه که خراب بشه کارش، از پیامبر هم نقل شده که فرمود ان الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه ثم يختم له بعمل اهل النار. فرمود که آدمی گاهی زمانی دراز کار اهل بهشت انجام میده، اهل بهشت بهشتیه به ظاهر، اما سرانجامش به کار اهل دوزخ ختم میشه. عرض کردم با یک گناهی همه اون اعمال حبط میشه و از بین میره. اما اگر بناس انسان عاقبت به خیر بشه، باید کار رو به خدا واگذار بکنه، و اگر از طرف خداوند متعال انسان حمایت بشه و انسان به خدا توجه بکنه، خداوند او رو از عاقبت به شری حفظ میکنه. امام علی امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ان اردت ان یؤمنک الله سوء العاقبه فاعلم ان ما یاتیه من خیر فبفضل الله و توفیقه و ما یاتیه من سوء فبامحال الله و انذاره ایاک و حلمه و عفوه عنک. فرماید که اگر میخوای که خدا تو را از عاقبت بد حفظ کنه، بدان که هر خوبی که به تو میرسه از فضل و توفیق خداست، و هر بدی که به تو میرسه خدا به تو مهلت و فرصت داده و باید جبران کنی. این از بردباری و گذشت خداست.
بله.
که باید از بردباری و گذشت و نسبت به خودت در حراس و در ترس باشی. باز در فرمایش دیگری حضرت فرمود که باید کاری بکنی که عرض کنم که نسبت به رفتار خداوند با خودت همیشه در خوف باشه، که نکنه که این از باب امحال و استدراج و اینها باشه، چون گاهی خداوند به انسان مهلت میده و انسان داره گناه میکنه، میبینه نعمتاش هم زیاد میشه و این در حال استدراج هست. امام صادق علیه السلام برای بعضی از انسانها فرمود که ان اردت ان یختم به خیرن عملو که حتی تغبز و انتفی افضل الاعمال فعظم لله حقه ان تبذل نعماءه فی معاصیه و ان تغتر به حلمه عنک و اکرم کل من وجدته یذکر منا او ینتحل مودتنا. امام به اون افرادی که در خدمتش بودن فرمود که اگه میخوایی که عملت ختم به خیر بشه، عاقبت به خیر بشی، در بدن هنگام مردن با بهترین اعمال بمیری، حق خدا رو پاس بدار، که همون تقواست که امام به تعبیر دیگر اینجا باز بیان فرمودن. بدین گونه که نعمتاش رو در راه معصیت صرف نکن. وقتی خدا به تو لطف میکنه، لطفو به گناه مصرفش نکن و به سبب حلم و بردباری که نسبت به تو نشون میده دچار غرور نشو. اگه خدا به تو مهلت میده مغرور نشو، ممکنه میخواد تو رو سخت بگیره. هر کس رو که دیدی از ما به نیکی یاد میکنه یا اینکه دم از محبت ما میزند گرامی بدار. یعنی محبت اهل بیت و محبت محبان اهل بیت انسان رو عاقبت به خیر میکنه. خب اینا بعضی از روایات بود که عرض کردم، اما آنچه که باعث عاقبت به شری میشه هم قابل توجه هست
تا ازش پرهیز بشه،
که پرهیز بشه. عرض کنم که در حدیث دیگری باز از امام کاظم علیه السلام نقل شده که فرمود ان خواتی مع اعمالکم قضا حوائج اخوانکم و الاحسان الیهم ما قدرتم و الا لم یقبل منکم عملون حنوا علی اخوانکم و ارحموهم تلحقوا بنا. باز اینجا هم امام کاظم هم سفارش میکنه که با برادران دینی خودتون خوب باشید. فرمود اگر میخواید که اعمالتون ختم به خیر بشه، نسبت به برادران دینیتون احسان کنید تا انقدری میتونید، وگرنه از شما عملی قبول نمیشه. پس نسبت به برادران دینیتون محبت داشته باشید و اونها رو نسبت به اونها رحم داشته باشید. از کنم اون چی که باعث عاقبت به شری میشه، از قرآن 4-5 مورد رو میشه استفاده کرد. یکی تکذیب آیات الهی است، که آیات فراوانی داریم که فنظر و کیفا کان عاقبت المکذبین، برید ببینید که سرانجام و عاقبت کسانی که آیات الهی رو تکذیب کردن به کجا انجامید. این آیه یکی از آیاتی که این مطلب هست، آیه 137 سوره مبارکه آل عمران هست. دومین چیزی که عاقبت انسان رو منجر به شر و بدی میکنه جرم و گناه هست. فنظر کیف کان عاقبت المجرمین، ببینید که برید نگاه کنید، سیر کنید ببینید که عاقبت مجرمین به کجا انجامید. اعراف آیه 84. چنان که فساد انگیزی هم باعث میشه که انسان عاقبت به شر بشه. باز قرآن میفرماید فنظر کیف کان عاقبت المفسدین، سوره اعراف آیه 86. ظلم هم سرانجام انسان رو به عاقبت به شری خط خواهد کرد. میفهمد فنظر کیف کان عاقبت الظالمین، نگاه کن ببین که ظالمین سرانجام به چه بدبختی گرفتار شدن، سوره مبارکه یونس آیه 39. چنان که تکرار کارهای زشت، تکرار گناهان باعث میشه که انسان اصلا دست از دین برداره و آیات الهی رو تکذیب بکنه. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که یزید کفر میگفت و اون کفریات رو با اون شعرهاش میخوند و شراب میخورد، این آیه رو براش خوند: ثم کان عاقبت الذین عصوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. سرانجام کسانی که کارهای زشت انجام دادن به جایی رسید که آیات الهی رو تکذیب کردن و اونها رو به استهزا و به تمسخر گرفتن. اینها گوشه هایی از عواملی بود که باعث عاقبت به شری میشه.
بله، متشکرم. دعوت میکنم سوال بعدی رو بشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
الو، سلام علیکم. من از قزوین زنگ میزنم. از برنامه‌تون بسیار تشکر میکنم که راهگشای ما در زندگی است و واقعا ما از این برنامه شما خیلی استفاده زیادی میکنیم. بعد سوال منم از این برنامه‌ای که الان داره پخش میشه از آقای استاد محمدی این هستش که در طور نفرین که صحبت میکردن، میخواستم ببینم که بعضی از پدر مادرها به خاطر همین قضیه نفرین و عقوب والدین خیلی حالت سوء استفاده پیدا میکنن. یعنی مثلا تا یه چیزی میشه میگن ما شما رو عاق میکنیم. من مثلا برای خودم نمونه پیش اومده که همسرم چون یه مقدار از نظر اعصاب خوب ضعیف هستن، چون خودشون جبهه رفتن و جانباز هستن، با اینکه خیلی احترام پدرم درشون نگه میدارن و واقعا فرزند بزرگشون هم اصلا خیلی خیلی احترام پدرم درشون نگه میدارن و خیلی به اونا رسن تا اونجایی که بتونن رسیدگی میکنن، ولی به خاطر یه مسئله که اخیراً پیش اومد، چون پدر شوهر من مقدار از نظر مشکلات اعصاب روان دارن، کلا خیلی تو ایام عید همسر من اذیت کردن، یعنی با ریش زبون زدن و کنایه و اینا. حالا ما اینا همه به حساب میذاریم که ایشون دست خودشون نیست و شوهر من همیشه اینقدر تحمل میکنه، یعنی با اینکه خودش هم جانباز هست این مقدار هم عصبش ضعیفه تحمل میکنه تو دلش میذاره، ولی این ایام عید خیلی دیگه ایشون گوشه کنایه های زیادی، یعنی واقعا از زبان دل ایشون رو خیلی میسوزون و ایشون هم کلمه به ما نمیگه، تا اینکه بالاخره یه روز این قضیه باز شد که ایشون واقعا تحمل نتونستن بکنن و دیگه عصبانیتشون رو دیگه بروز دادن منزل پدر شوهرم و با قهر و حالت ناراحتی از اون رو ما اومدیم. حالا از اون زمان تا حالا اینا بینشون ارتباطی برقرار نیست و پدر شوهر من هم وقتی من زنگ زدم عذرخواهی کردم گفت من آق میکنم و از این صحبت ها، بعد من به همسرم خیلی گفتم که باشون تماس بگیر و از دلشون در بیار، ولی ایشون میگه دیگه تحملم تموم شده، چون پدرم اون چند روزی که من رفتیم پیشش به خاطر دیدن اونا اون رو من اذیت کرد، بعد به خاطر همین قضیه حالا من نگران این موضوع هستم و نمیدونم چی کار کنم، خواستم که راهنمایی کنی. خیلی متشکرم و ممنون، خدا نگهدار شما.
بله ممنونم، بفرمایید.
بله چند تا نکته عرض میکنم. نکته اول این که ایشون نباید قهر کنه با پدرشون، هرچه پدر بخواد کم لطفی و بی احترامی بکنه و باید احترامش رو نگه داره و باش آشتی باشه، رفت آمد داشته باشه، بهش تلفن بکنه و عرض کنم که براش هدیه بفرسته و به هر حال باید احسان نسبت پدر و مادر رو داشته باشه و احسان پدر و مادر رو هیچ چیز تحت شعاع قرار نمیده.
بله.
مثلا حدیث داریم از امام رضا علیه السلام که فرمود بر الوالدین واجبون و این کانا مشرکین، نیکی به پدر و مادر واجبه هرچند که مشرک باشن دیگه، از این بالاتر ما چیزی نداریم. ولا طاعت الله ما فی معصیت الخالق، اما نباید به خاطر اطاعت اونها انسان گناه بکنه. اما خب این که انسان تلفن کنه که گناه نیست، این که بخواد هدیه بفرسته که ثواب هم داره.
بله.
پس احسان نسبت به پدر و مادر هیچ شرطی نداره، در جاهای دیگه ممکنه شرطهایی داشته باشه، اما نسبت به احسان نسبت به پدر و مادر، احترام نسبت به پدر و مادر هیچ شرطی نداره. میخوان فاجر باشن، میخوان فاسق باشن، میخوان خوب باشن، یعنی حتی پدر و مادر فاسق هم باید مورد احسان و مورد لطف قرار بگیرن، که در این زمینه روایت فراوانی داریم که چند چیزی که به هر حال باید انجام بشه، که ادای امانت هست بلد. که باید انجام بشه، حالا بر باشه یا فاجر باشه.
درسته.
یکی هم همین احسان به والدین هست، بر باشن یا نیکوکار باشن یا گناهکار و فاجر باشن، بنابراین ایشون باید نسبت به پدر و مادرش، نسبت به پدرشون احسان داشته باشن، احترام داشته باشن. قهر که اصلا معنا نداره، قهر اونم نسبت به پدر و مادر اصلا معنا نداره، حتی نسبت به برادر دینی اگر سه روز ادامه بیشتر از سه روز ادامه پیدا کنه دیگه اصلا اون ولایت ایمانی از بینشون برداشته میشه. این نسبت به این برادر محترم. اما نسبت به پدر و مادر هم خب باید حواسشون جمع کنن که اونها هم تکلیف بسیار سنگینی دارن. و نکته بعد این که برخی از این اعمال، برخی از این مسائلی که مربوط به دنیا هست، اینها رو نباید انقدر بهش اهمیت داد.
بله.
نه پدر و مادر باید به خاطر مالی دنیا دل فرزندانشون بسوزونن، نه فرزندان باید چنین چیزی باشن. نکته بعد این که اینجوری نیست که حالا حق والدین هم بی حساب و کتاب باشه.
درسته.
یعنی کسی بخواد سوء استفاده بکنه. به تعبیر این خواهر محترم، بلکه اون هم حساب و کتابی داره، یعنی خداوند میدونه که آیا واقعا انسان حق پدر و مادر رو مراعات کرده یا نکرده.
بله.
ولو که پدر و مادر ممکنه توقعشون بیشتر از حد لازم باشه.
بله.
اما خدا اونجا آگاه هست که ما وظیفه شرعیمون انجام دادیم، اون وظیفه که به احسان پدر و مادر بر عهده ما بود اون وظیفه رو انجام دادیم یا ندادیم. اما این که بخوان سوء استفاده بکنن از این مسئله، نچنین چیزی رو ما نداریم، یعنی خداوند میدونه که دارن سوء استفاده میکنن یا حقشونه که باید احترام بشن و باید بهشون عنایت بشه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که حق والدین دو طرفه هست، یعنی گاهی والدین باعث حق فرزند میشن و هر دو در واقع حقن.
بله.
هم والدین آقا فرزندن، هم فرزند آقا والدینه. والدین به خاطر توقعات زیاد و به خاطر رفتارهای نامناسب اونها باعث عقوق شدن که هر دو مقصرن. حالا من در این زمینه روایت رو بخونم.
خواهش میکنم.
از امام جعفر بن محمد امام باقر علیه السلام، عن آبائه علیه السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام پیامبر در وصایاش به امیرالمومنین علیه السلام فرمود یا علی حق الولد علی والده ای یحسن اسمه و ادبه، این که اسم خوب براش انتخاب بکنن، خوب ادبش کنن و یزعه موضع انصالها، پدر و مادر باید فرزند رو فرزند صالح تربیت کنن، باید در یه جایگاه صالح او رو قرار بدن. اگر صالح نشود اونها هم در دنیا ضررش رو خواهند دید، هم در برزخ هم در آخرت. بعد فرمود که و حق الوالد علا ولده، حق پدر و مادر و فرزند اینه که ان لا یسمیه به اسمه، اونها رو با اسم صدا نزنه، احترام کنه، مثلا بگی بابا مادر، با اسم صداشون نزنه. ولا یمشی بین یده، جلو اونها راه نره. ولا یجلس امامه، جلو پدر و مادر ننشینه، پشت سرشون بشین. ولا یدخل مع اهل حمام، با پدر و مادر با حمام نره که ممکنه که بخواد بدن اونها رو ببینه. بعد این تیکه که میخوام عرض کنم این خیلی مهمه، فرمود یا علی لعن الله والدین حملا ولدهما علی عقوقهما، خداوند لعنت کند اون پدر و مادری که فرزندشون رو بر عقوق
وادار
کردن، یعنی عقوق رو تحمیل کردن بر او، طوری باش رفتار کردن که او نسبت به اونها بد رفتار کنه، در نتیجه عاق بشه. پیامبر میفرماید یا علی لعن الله، لعنت خدا بر والدینی که بخوان باعث عاق فرزندانشون بشن. اینجوری نیست که فقط مقصر فرزند باشه، گاهی پدر و مادر فرزند رو در یک مسیری میندازن که سرانجامش به عاق والدین ختم میشه. بعد فرمود یا علی یلزم الوالدین من حقوق ولدهما ما یلزم الولد لهما من حقوقهما، برای والدین هم از حقوق فرزندانشون لازم میاد همون مقداری که از حقوق فرزند بر والدین لازم میاد، یعنی حقوق دو طرفه هست، هم فرزند ممکنه عاق والدین بشه، هم والدین ممکنه عاق فرزند بشن. بعد فرمود یا علی رحم الله والدین حملا ولدهما علی برهما، خداوند رحمت کند، اونجا فرمود خداوند لعنت کند، اینجا فرمود خداوند رحمت کنه والدینی که باعث میشن که فرزندشون نسبت به اونها نیکوکار باشه.
درسته.
پس این پدر و مادرن که فرزند رو بار به والدین میکنن یا عاق والدین میکنن. و فرمود یا علی من احزن والدیه فقط عقهما، کسی بخواد پدر و مادرش رو غمگین کند باعث عاق والدین شده. خب این در واقع تکلیف رو روشن میکنه که حقوق والدین اینجوری نیست که یه طرفه باشه، اصلا پدر و مادرن که نباید اجازه بدن که فرزند عاق بشه. باز حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده که از قول پیامبر چه فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اربعتون لا ترد لهم دعوتون حتی تفتح لهم ابواب السما و تسیر الی العرش، الوالد لولده، فرزند پدر اگر برای فرزندش دعا کنه درهای آسمان براش بازه. برعکسش هم داریم، فرزند صالح هم دعاش در حق پدر و مادر مستجابه. بله. ول مظلوم علی من ظلمه، دعای مظلوم هم رد نمیشه. ول معتمر حتی یرجع، کسی که در حال عمر هست تا برگرده. و صائم حتی یفطر، و روزه‌دار تا موقعی که روزش رو باز. منظورم اینه که همون گونه که دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجاب هست، دعای فرزند هم در حق پدر و مادر مستجاب هست و این دو طرف هست، منتها قابل مقایسه نیست.
درسته.
نمیخوایم بگیم که پدر و مادر با فرزند حقشون مساوی است، اصلا قابل مقایسه نیست.
بله.
اگر بخوام اندازه‌گیری کرد، اما 1:100 هم شاید بیشتر باشه. بله. ولی به هر حال پدر و مادر تکلیف دارن که فرزند رو خوب تربیتش کنن و این هم اختصاص به دوران بچگی نداره، نباید کاری کنن که بچه به عاق منجر بشه کارش سرانجامش. این هم یک نکته که پس نمیشه گفت که درباره نفرین و عاق والدین سوء استفاده بشه. راجع به نفرین هم همون تو همون جلسه که ایشون اشاره فرمودن اونجا عرض کردم که نفرین در واقع به اون مستحقش میرسه، اگه کسی نفرین کرد نفرین در هوا پرواز در میاد میگرده، اگر مستحقش رو پیدا کرد همونجا وارد میشه، اگر نه بر میگرده از همون جا که صادر شده، نفرین بر میگرده و همون کسی که نفرین کرده.
درسته.
اینو احیانا تو همون جلسه گفته بودم که خواهر محترم هم یادشون هست، نفرین هم بی حساب و کتاب نیست. این هم یک نکته خلاصه ارزم این شد که این که ایشون بخواد با پدر و مادر قهر بکنه اصلا قابل قبول نیست و اصلا نمیشه پذیرفت، تصورش هم برای ما قابل تصور نیست تا چه بسید بخواییم تصدیق بکنیم. اما حالا بعد از این که ایشون رفت و احترام کرد و هرچی اونها بیمهری کردن ایشون با احترام باشون برخورد کرد، اونها هم باید حواسشون جمع بکنن که اینجوری نیست که بخواد خداوند اینجا دیدی که پیامبر لعنت کرده، کسی همش پیامبر لعنت کرده باشه معلومه که تکلیفش چه خواهد شد، چنانکه پیامبر رحمت فرستاده برای کسانی که کمک میکنن تا فرزندانشون بار بشن.
بله، دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه ما باشید تا سوال بعدی رو بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
من یه سوال داشتم از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، میخواستم بپرسم از هم کارشناس برنامه تون که ما مسلمان ها معتقدیم که معاد جسمانیه و اگر همین جسمی که در دنیا داریم همین جسم در بهشت هم بخواییم داشته باشیم، خب مثلا بشر در دنیا وقتی که غذا میخوره، نوشیدنی میخوره، احتیاج به رفتن به دستشویی داره، ولی خب در بهشت که محل پاکی ها هست اگر نوشیدنی و غذا بخوره خب احتیاج به دستشویی داشته باشه، که بهشت که جای پاکی و طهارت هست که همش کثیف میشه. اینو میخواستم در این مورد توضیح بدم که چجوری بدن جسمانی در بهشت غذا میخوره و چجوری برای همه افراد بشر. خیلی ممنون، خداحافظ.
خواهش میکنم، بفرمایید.
عرض کنم که دوستان نداشته باشن، گرچه انسان با جسم و با همین بدن دنیویش اونجا محشور میشه، اما بسیاری از عوارضی که اینجا ماده داره اونجا نداره، مثلا پیری و فرسایش و مرگ و نمیدونم چیزهای از این قبیل که اینجا از عوارض ماده هست و همیشه همراه ماده هست اونجا نیست، نه پیری هست، نه فرسایش هست، نه بیماری هست، نه عرض کنم که مرگ
هست،
نه این چیزها اونجا نیست، ماده هست ولی این چیزها نیست. اول اینو دوستان یادداشت باشن که اصولا خوردن و آشامیدن در بهشت کمش، کیفش، لذتش، اینها اصلا قابل مقایسه با دنیا نیست، یک به هزار هم شاید تفاوتش بیشتر باشه، اما به هر حال هست، مادیست، یعنی واقعا یک بخش از نعمتهای بهشت نعمتهای مادی بهشت. نسبت به غذای حاجت اونجا داره که اون عرض کنم که غذایی که انسان میخوره اگر بخواد دفع بشه به شکل عرق از انسان دفع میشه، عرقی که از هر مشکی بوش معطرتر و خوشبوتره. پس از طریق عرق، میدونن دوستان که یکی از راه های مطلوب در همین دنیا هم همینه، در دنیا هم بخشی از کنم که مازاد غذای انسان از طریق عرق دفع، اونجا فقط از طریق عرقه و عرق هم انقدر خوشبوه که از هر مشکی که ما بخواییم تصور بکنیم، مشکی اسفر نمیم، هر چی بخواییم تصور بکنیم اون مشک خوشبوه تره. این داره باید داره که از این طریق دفع اون مواد زائد میشه، ولی باز مواد زائد هم اونجا مثل دنیا نیست، چون اونجا کارها همه حکیمانه هست، مؤمن کاراش حکیمانه هست، خوردنش آشامیدنش همش رو حساب هست، رو نیاز هست. در دنیا غذاهایی که انسان میخوره خارج از حد و حساب هست، اما خب چون غذاهای زیادی و غیر لازم رو انسان میخوره دفعش زیاد هست در اینجا، ولی اونجا نه، اونجا دخلا در روایت نداره که دفع کمه، چه در روایت داره اینه که دفع از طریق عرق و عرق هم بسیار خوشبو، از هر مشکی خوشبو تر.
بله، خیلی متشکرم. به پایان برنامه رسیدیم، از شما تشکر میکنم به خاطر بیاناتتون و به خاطر پاسخاتون. از شما عزیزان شنوندم تشکر میکنم از اینکه به این برنامه توجه کردید، امیدوارم بهره کافی برده باشید. سوالاتتون رو با ما در میون بذارید با شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف 2910551 و 2910552 با پیش شماره 02251 یا به صندوق پستی 3785 خط تیر 444 نامه بنویسید. تا برنامه آینده و برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از بی نشان حجاب است نام و نشان سال. تحویلشان حجاب است، نام و نشان صالح بی نام و بی نشان شو، تا بی نشان بیابی بی نام و بی نشان شو، تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.